بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده اهالی شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در روزهای پایانی و شبهای پایانی ماه دی، که خب هوا هم خیلی سرد شده، رحمت الهی هم در برخی از نقاط ایران عزیزمون در حال نزول هست. خدا رو شکر میکنیم. ما هم سپاسگزاریم که شما وقت گذاشتید این لحظه و این دقایق برنامه زنده فرکانس تاریکی رو از شبکه جهانی ولایت برای دیدن انتخاب کردید. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. پیشا پیشم ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام رو هم خدمتون تبریک عرض میکنیم. انشالله این روزها روزهای شادی باشه برای همه شما. اگر خانواده ایم احیانا الان پای شبکه ولایت نشسته، غم و غصه ای تو دلش هست، به حق حضرت مادر، به حق صدیقه طاهره، غم و غصه از دلش بره و انشالله روزهای شاد رو تجربه بکنه. برنامه زنده فرکانس تاریکی دو روز در هفته تقدیم میشه، دو شب، یعنی در واقع سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها و پنج شنبه شبها حقیر توفیق دارم خدمتون باشم. با افتخار در کنارتون هستم و روال برنامه‌مون هم به این شکل است که خب معمولا کلیپی رو پخش میکنیم از یکی از این شبکه‌های وهابی، حرف‌های بی اساس و پوچ و بی ارزشی که گاهی میزنن، شبهاتی که مطرح میکنن، و ما هم انشالله پاسخ میدیم با قدرت، با قوت، و الحمدلله که پرچم شبکه جهانی ولایت بلنده و ما محکم و استوار ایستادیم برای پاسخگویی. هرچند بارها گفتیم حرفای جدیدی نیست، حرفای تازه‌ای نیست، بعضی وقتا واقعا خودمون هم شرم میکنیم، خجالت میکشیم از اینکه برخی چیزها رو از آنتن شبکه جهانی ولایت پخش میکنیم، اما چه کنیم، اینها وقتی که منحرف میکنن فکر و ذهن و اندیشه مخاطب رو، ما هم بر اساس وظیفه تکلیف داریم که پاسخگو باشیم. بخشی از برنامه اختصاص داره به پاسخگویی به همین شبهه‌ای که حالا مطرح میشه، کلیپی که جواب میدیم، و بخش عمده‌ای از برنامه هم اختصاص داره به بیننده‌های عزیز و گرانقدر. همین ابتدای برنامه با جرأت، با قوت، با اقتدار میگیم آقایان وهابی بیایید، اگه مردید، اگه حرفی برای گفتن دارید، اگر اراده‌ای برای مناظره دارید، بسم الله ما در خدمت همه هستیم. این شبکه، این آنتن و عزیزان اهل سنت رو هم دعوت میکنیم به گفتگو و مناظره. آقایان مولوی اهل سنت رو هم دعوت میکنیم با احترام برای گفتگو و مناظره در مورد موضوعات مختلف. خب برخی از بیننده ها یه قولایی به ما داده بودن، یه وعده‌ای داده بودن که میرن به اینا میگن، به این شبکه‌های وهابی، و خلاصه از جانب ما پیام رو میرسونن یا میرن مولویاشون رو میارن برای گفتگو و مناظره. ما هنوز منتظریم، خبری هنوز نشده. انشالله که بلکه امشب فرجی حاصل بشه، بیان بعضی هاشون روی خط صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و مناظره بکنیم. عزیزان شیعه هم که خب ما مخلص همشون هستیم و انشالله اینها هم میتونن در موعد مناسب خودش روی خط بیان. فعلا ما بریم سراغ بحثمون و گفتگومون، بعد انشالله موقع تلفن ها زیرنویس هم خواهد شد. محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام، ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و منائ الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بیرندگان عزیز و محترم، و انشالله این شب هم مثل برنامه های قبل خدمت بزرگواران هستیم انشالله.
حال احوال که خوب الحمدلله،
شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، بفضل و میمنت آقا امیران اون حسن، انشالله که همه بیرندگان هم انشالله سلامت باشن.
پیشا پیش بلاد حضرت زهرا هم خدمتون تبریک،
سلام و سعد الله ایامکم، این رو هم تبریک از میکنم خدمت همه شیفتگان و عاشقان اهل بیت علیه مثل ولادت با سعادت سیدت النساء بزعت الرسول حضرت زهرا سلام الله علیها. انشاءالله
خیلی عالی. خب هممون با انرژی هستیم، انشاءالله شما با انرژی باشید بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت. و خب چه کار کنیم دیگه، حالا اول برنامه‌مون بعضی وقتا باید چیزایی رو از این شبکه‌های وهابی پخش بکنیم که پاسخ بدیم. گاهی هم تو برخی از برنامه‌ها این حرفای بی اساس و پوچی که میزنن ما مجبوریم عذرخواهی کنیم، بعضی وقتا مجبوریم خلاصه از بیننده‌هامون معذرت خواهی بکنیم، شرمنده‌شون میشیم، خودمونم غصه می‌خوریم، ولی خب وقتی مطرح میشه در شبکه، روی آنتن‌های شبکه‌های وهابی مطرح میشه، بر صورت وظیفه ما هم پاسخگویی است. یکی از این کلیپ‌ها رو ببینیم، بعد انشالله برمیگردیم جواب میدیم.
جالو مثلا شمشیر بیاره به نسبت
یعنی لشکر در واقع، یعنی یه لشکر کامل ابو سفیان خواست بذاره در خدمت امام علی، و با این حال استاد جان عزیز اینها میان توجیه میکنن و میگن نه مردم لایق امامت نبودن، نمیدونم مردم چون اون امامت الهی رو اون رو به عنوان خلیفه شناختن نه به عنوان امام، بخاطر همین در نهج البلاغه اومد که حضرت علی فرمودن که برای من این خلافت ارزش نداره. اصلا این حرفا واقعا پر از تضاد هست، چون مگر حجت نیست علی تونه در نزدشون؟ مگر معصوم نیست در نزدشون؟ مگر میشه یک پیغمبری بیاد در نزد مردمش 99% مردمش هم قبولش نکنن، بعد بگه که من دعوت نمیکنم، من کارم انجام نمیدم، مردم باید قبول بکنن؟ مگه به قبولیت مردمه؟ درست است استاد احمد جان؟
خب این آقا را ما دیدیمش بالاخره. ما البته سابقه این آقایی که این سمت تصویر بود و میکروفون رادیویی هم جلویش بود و کروات رنگی هم زده بود و محاسن هم که نه خلاصه در ظاهر و نه در باطن محاسنی درش وجود نداره، سابقه شو داریم. این آقا قبلا لباس مثلا آخوندی اهل سنت تنش بوده، شبکه‌های دیگه بوده، حرفای دیگه میزده، یه جوری دیگه بوده، الان خلاصه جنگول منگول شده اومده، کروات هم میزنه و خلاصه این قیافه هم برای خودش درست میکنه، بعدم چه ادعاهای پوچ و مسخره ای رو بیان میکنه و ادعا میکنه خیلی هم حالا حرف برای گفتن داره و چیز بلده، در حالی که هیچ اینا برای گفتن ندارن. خب سه شنبه هم که خدمتتون بودیم، دوستان خدمتتون بودن، آقای سوری بودن و آقای هاشمی، از همین آقا کلیپی پخش شده و این توهین و جسارت هایی که در واقع اینها به ساحت نورانی امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت دارند. خب حاجا در خدمتتون هستیم. چندین نکته در حرفای بی اساس این آقا بود، یکی یکی پاسخ بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اول نکته اولی که خب اینها صحبتش رو کرده بودن در مورد یک داستانی هست که در کتابها نقش شده که در همان تقریبا روز اول سقیفه و همون روز شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و خب یک افرادی در سقیفه جمع شدند و آقا امیرالمؤمنین و یک افراد مثل بنی هاشم و دیگران مشغول تجهیز آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بودند، ماتم زده بودند، در مصیبت بودند، اهل عزا بودند. ابو سفیان خارج در مدینه نبود، سر میرسه و میفهمه قضیه رو و میاد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام و از حضرت میخواد که مطالبه به حق کند و حکومت رو به دست بگیره و بر امیرالمؤمنین عرضه میکنه که لشکری بخوای، سپاهی بخوای، نیروی بخوای، سواره، پیاده، اسب، هر چه نیاز هست.
ابو سفیان
اون ابو سفیان
جالبه
عرضه کرد بر امیرالمؤمنین که بیا و خلافت رو از ابوبکر بگیر. این خلاصه ای قضیه. اینو در مورد همین صحبت می‌کردم و خب استفاده‌ای که و سوء استفاده البته که از این داستان کردن که بله ببینید اگر واقعا علی خودش رو مستحق خلافت میدید چه اون وقت چه بهانه‌ای داشت خلافت رو نگرفت؟ شما میگید یار و یاور و انصار نداشت که این ابو سفیان هست از راه سید و عرضه کرد که هر چه بخوای من در خدمتم. پس چه حضرت علی در واقع اون چه عذری داره، چه بهانه‌ای داره که خلافتون نگرفت و میخواد در واقع استحقاق و حق امیرالمؤمنین در خلافت رو از این راه میخواد منکر بشه و اینا معمولا به همین چیزها معمولا متمسک میشن. ببینید اولا ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان در واقع همون بزرگ قریش و بنی امیه است که در راه جنگ با اسلام،
بله،
زدن اسلام، نابودی اسلام و عرضم خدمتون دشمنی با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از هر گونه فعالیت و رفتار و کاری در واقع فروگذار نبود. هر کار از دستش بیومد در راه دشمن اسلام انجام داد. دشمن اونم دشمن خونی حضرت امیرالمومنین هم بود، به خاطر اینکه امیر فقط در جنگ بدر آمد برادر معاویه و پدر بزرگ معاویه، یعنی پسر هند، هند جگرخان،
بله،
پسرو برادرشو عمو پدرشو در یک جا در روز بعد اینها رو از پای در آورد. خب این همه، یعنی پسر ابو سفیان هم کشته امیرالمومنین. خب بعد این ابو سفیان با این تاریخچه، این همه جنگ و دشمنی با اهل بیت، میاد پیش حضرت علی بهش میگه بیا من خدمتت هستم، لشکر هر چه بخوای تقدیمت میکنم که بیا خلافت رو از ابوبکر بگیر. من فکر نمی کنم، حالا امیرالمومنین به کنار، من فکر نمی کنم یک آدم ساده لوحی بیاد اینو باور کنه از ابو سفیان، که واقعا ابو سفیان با این نیت اومده که خلافت رو دو دستی از بیاد از ابوبکر از سقیفه بگیر خلافت رو تقدیم کنه به حضرت علی، بعد خودش هم بشینه کنار رو تسبیح به دست بیاره شکر خدا و تسبیح کنه و تموم شد. یقینا هر کسی این حرفا رو باور نمی‌کنه. و امیرالمؤمنین علیه السلام و اون روحیاتی که همه ازش میشناسن یقینا گول این هیله و این دام ابو سفیان گول نمیخواد و در دامش هم نمیفته امیرالمؤمنین. لذا حضرت علی هم در سری روایات مخالفت کردن و قبول هم نکردن. حالا من روایتش هم میاری و عرضم خدمتون که توضیحات رو هم نسبت به این روایت خواهیم داشت. ببینید در منابع اهل سنت چند جور نقش شده این قصه، در منابع شیعه هم یک جور دیگه نقش شده،
بله.
حالا در منابع عام اگه بخوایم بیایم و ملاحظه کنیم، مثلا در کتاب تاریخ طبری، آقای طبری در تاریخ خودش در جلد سوم این کتاب چاپ دارالمعارف به مصر، چاپ دارالمعارف، طبری در تاریخ خودش در صفحه 209 در همین حوادث سقیفه و شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه چند نقل دارد.
بله.
ما این سه نقل رو بیاریم. میگه قال ابو سفیان لعلی ما بال هذا الامر فی اقل حی من قریش، چرا این موضوع خلافت و حکومت افتاد دست کسایی که بسیار پایین هستند در قریش؟
یعنی تازه ابو سفیان هم به این موضوع داره یه جوری اعتراف میکنه.
بعد اعتراف میکنه که اصلا اگه قرار خلافت بده به قریش داد بشه باید به افراد خیلی سرشناس قریش، اونایی که رده بالا هستن سرشناس هستن، نه اینکه بیفته دست افراد خیلی خیلی مثلا به این حد. در بعضی روایات بعدن خواهیم آورد به تعبیر ابو سفیان به افراد رذل تعبیرش هم هست، بسیار پست، اینم تعبیرش هست. والله لئن شئت، اگر بخوای قسم میخوره بسون، لاملأنها علی خیرا و رجالا، این مدینه و زمین رو پر میکنم از خیر، یعنی همون اسبها، خیل و رجال یعنی تعبیر سواره و نظام و پیاده. قال فقال علی یا ابا سفیان، ای ابو سفیان، طالما عادیت الاسلام، تو از روز اول با اسلام مشکل داشتی، دشمنی کردی با اسلام و اهل و اهل اسلام هم باشون مشکل داری تو، فلم تضره بذاك شيء، امروز هم فکر نکن بتونی ضرر برسونی، یعنی تو با نیت و قصد ضرر اومدی نه با نیت خیرخواهی و نیت اخلاص و نیت خوب، فلم تضره بذاك شيء، و یقین بدون هم نمیتونی ضرر برسونی، انا وجدنا ابا بکر لها اهلا، ما هم ابوبکر رو آدم لایقی دیدیم برای خلافت. حالا ببینید این یقینا این عبارت آخر دروغه.
بله.
خب اگر واقعا امیرالمومنین ابوبکر لیاقت خلافت دا میدید چرا باش بیعت نکرد در روزهای اول؟ چرا طبق روایت صحیح بخاری میگه حضرت علی بعد از 6 ماه بیعت کرد؟ چرا همون روز بیعت نکرد؟ وقتی حضرت خب چرا ابو سفیان اعتراض نکرد به حضرت علی؟ گفت ای علی اگر تو واقعا ابوبکر لایق میدونی چرا باش بیعت نکردی؟ وقتی ابوبکر میاد با برابر حضرت علی عرضه میکنه چه وقتیه؟ وقتی که ببین حضرت علی بیعت نکرده، به عنوان مخالف در واقع ایستاده، لذا عرضه کرد خلافت رو به حضرت علی که بیا حق تو بهت پس بدم. پس چرا ابو سفیان به حضرت علی نگفت که پس چرا بیعت نمی‌کنه با ابوبکر؟ مشخصه که این انا وجدنا این در واقع دروغیه که بعدها به اصل روایت اضافه کردند.
درست.
روایت دوم
و همینجا مصد نتیجه میگیریم، حالا بر اساس همین روایت هم اگر بپذیریم، که چقدر امیرالمؤمنین قصه اسلام و اصل اسلام رو داشت.
اصلاً
یعنی اونی که ما میگه اونجا صبر همین کرد، همینجا هم
ببینید اساساً از همون روایت هایی که بسیار زیاد هستن، همیشه هم مغم امیرالمؤمنین
اصل اسلام
مصلحت عامه است که دست به شمشیر نکشیدند. بله از تعلیم مخالف بودن، میگفتن که حق منه، غصب شد خلافت، ولی هیچ وقت حضرت علی دست به شمشیر نزدند و اقدام نظامی نکردند علیه سقیفه. خب روایت بعدی دقت بفرمایید، میگه لما اجتمع الناس على بیعت ابی بکر، مردم جمع شدن بر بیعت ابوبکر، اقبل ابو سفیان اومد و هو یقول والله انی لا ارى عجاجة لا يطفئها الا دم، من یک در واقع فتنه عجاجه، همین گرد و خاکی که بلند میشه میگه عجاجه، یک گرد و خاک میبینم که این گرد و خاک رو به زمین نخواهد نشاند مگر خون. باید خون ریخته بشه تا این گرد و خاک هم بشینه. یا آل عبد مناف فیکم فیم ابو بکر من اموریکم، ای بنی عبد مناف که اشاره به بنی هاشم، بنی مناف این چرا ابو بکر اومد ولایت رو و خلافت و حکومت رو به دست گرفت؟ این المستضعفان این الاذلان علی و العباس و قال ابا حسن، بعد اومد بشه امیر. البته اینجا این الاذلان این المستضعفان دو مستضعف که حقشون قصد شده، مثل دو آدم در واقع در نهایت تعبیرش ذلت نشستن، کجا هستند؟ یعنی اومد ها، یعنی با تظلم خواهی و با وانمود کردن خیرخواهی اومد پیش امیرالمؤمنین و
من طرفدار مظلوم
هستم. و قال ابا حسن، ای ابا حسن ابسط یدک حتی ابایعک، بیاد دست که من بات بیعت کنم. فابا علیون علیه ابا کرد، بعد یک شعری خوند، قال فزجر و علیون، حضرت علی اصلا اونو در واقع زرج کرد، راند از خودش و قال انک والله ما اردت بهذا الا الفتنه، تو هدفت فتنه است، و انک والله طالما بغیت الاسلام شر، همیشه با اسلام به نیت شر آمدی، لا حاجت لنا فی نصیحتک، اصلا ما هیچ نیازی به نصیحت تو هم
نداریم.
خب روایت بعدی در کتاب العقد الفرید، العقد الفرید آقای عبدربه الاندلسی، مکتبة المعارف عربستان هم چاپ کرده، الرياض، که از منابع تاریخی و حدیثی معروف است، منابع تاریخیه. این آقا در جلد پنجم الجزء الخامس دار الکتب العلمیه، در الجزء الخامس در صفحه 11 این کتاب میگوید که توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و ابو سفیان غایبون، تا همین روایت هم باز هم میاره. بعد آخر روایت دقت کنید، فقال عمر لابی بکر ان هذا قد قدیمه، ابو عمر به ابی میگه این ابو سفیان اومد و هو فاعل شر، این دنبال شره، دنبال فتنه است. ببینید امیرالمومنین چی کار کردن در مقابل ابو سفیان، چه واکنشی نشون دادن، دیگران چه واکنشی. امیرالمومنین ابو سفیان کامل کلا از خودش ران
ترد کرد،
اما دیگران چطور؟ گفت که این ابو سفیان دنبال شره، وقت کان النبی یتالف و علسان، به این بهانه که پیامبر هم برای اینکه اسلام بیاره بر در واقع با خوشرویی و با نمیدونم اخلاق خوش از این رو باش رفتار میکرد. فدع له ما بیده من الصدقه، امور صدقات و زکات رو بسپار به دست ابو سفیان.
عجب،
زکوات رو بسپار دست ابو سفیان، این زکاتی که جمع میکنه از این ور و اون ور و افرادی که زکات میدن، همه امور زکات امور مالی رو بسپار دست ابو سفیان، دست یک آدم خیلی ففعل ابو همین کاری کرد، فرضی ابو سفیان و بایعه، ابو سفیان راضی شد و آمد بایعت کرد با خلیفه. ببین دو رفتار نگاه کنید، امیرالمؤمنین از اینو بعدن خواهیم بود، امیرالمؤمنین نگاهشون اینه که هدف هیچ وقت وسیله رو و چرا توجیه نمیکنه؟ به خاطر اینکه بخواد به حقش برسه حاضر نیست با ابو سفیان در واقع دست یک دست بذاره.
یعنی وقتی که ابو سفیان از امیرالمومنین ناامید شد
اومد
رفت اونجا که یه جایی رو بگیره، یه حقی رو بگیره.
اینا هم برای اینکه برسن به هدفشون حاضر شدن با ابو سفیان به ابو سفیان امتیاز بدن.
عجب. لذا دشمن درجه یک پیامبر اسلام.
لذا در روایت خود آقای طبری دقت بفرمایید، در همین روایتی که عرض کردیم در جلد سوم در صفحه 209 میگه لما استخلف ابو بکر، وقتی ابو بکر خلیفه شد، قال ابو سفیان ما لنا ولا ابو الفصيل، کدیه ابو بکر ما کجا ابو فصیل بیاد این آقا خلیفه بر ما بشه این، و انما هي بنو عبد مناف، این حق بنو عبد مناف، یعنی برگرد به بنو هاشم به بنی امیه بفو. قال فقیل له، بعد بهش پیام رسوندن به ابو سفیان دم گوش بهش گفتن که ببین قد ولی قد ولا ابنک، پسر تو والی قرار داد، امتیاز بهش دادن، اونجا زکات امور زکات بهش دادن، اینجا میگه قد ولا ابنک، پسر تو به عنوان والی منصوب کردند. قال وصلته رحمون، احسن بر ابوبکر به یاد فامیلش افتاد، به اینجا فامیل شد،
صله رحم کرد،
صله رحم کرد. اونجا میگه اصلا ما کجا و این کجا، اصلا هیچ نسبتی باش نداریم، ولی وقتی که پسرش به عنوان والی منصوب کردن بهش گفت درود بر اون، بله وصلت و رحمون، صله رحم کرد، این هم روی کرد. بعد این آقا میاد میگه چرا امیرالمومنین، چرا حضرت علی اگر حق براش بود چرا قبول نکرد؟ یعنی اینها در واقع با منتهای وقاحت تصور میکنند امیرالمومنین هم مثل خیلی اینطور روحیاتی داره که برای رسیدن به اهدافش دست به هر کاری بزنه، همه ارزش ها رو زیر پا قرار بده. اینطور نیست حضرت امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین برای رسیدن به هدف به هیچ وجه به این چیزهای بسیار پست متوسل نمیشه و حاضر نیست با ابو سفیان در واقع.
والا اگر میخواست انتقامی هم بگیره فرصت خیلی خوبی هم بود دیگه، همه چی هم فراهم بود. آره. و
این یه نکته. نکته خیلی مهم دیگری هم هست. حالا اگر هم فرزند که امیرالمومنین هم نباشه، کسی دیگه باشه،
بله،
آیا ممکنه که مثل حضرت علی که بیار یا آور باشه تک و تنها میتونه اعتماد کنه به ابو سفیان؟ ابو سفیان چی در مخیلش بود؟ ابو سفیان نقشش این بود که بسیار روشن، ابو سفیان دلش برای حضرت علی و هر کسی دیگه نسوخته. ابو سفیان میخواست سوار بر موج بشه، میخواست خلافت رو از دست اونا بگیره، یه کسی رو علم کنه به نام او بیاد شمشیر بزنه، بعد که خلافت رو گرفت در واقع خودش بعدا تصاحب کنه خلافت رو، خلافت رو از اهل سقیفه بگیره به نام حضرت علی، بعدن که گرفت حضرت علی میکشه، خودش میشه خلیفه مسلمان. این نقشه ابو سفیانه که یقینا حضرت علی هم گول این حرفا رو نمیکنه.
حکایت همون معاویه و ابو موسی اشعری و اینها که مثلا همونجوری شد دیگه،
همینجور. یا بنو العباس، بنو عباس هم به نام خونخواهی اهل بیت و به نام اهل بیت فلان، بعدن که خلافت گرفتن چه بلایی سر اهل بیت که نیاوردن، که از بنی امیه هم دستشون. خب ابو سفیان همین برنامه رو داشت، میخواست به نام حضرت علی خلافت رو بگیره بعد برای خودش. لذا وقتی که شنید که پسرش رو والی قرار دادند رفت بیعت کرد با ابو بعد. پس این همه بحث عبدالمناف و نمیدونم تو لایق هستی و ما چطور بیاییم سر تسلیم خم کنیم نسبت به فلان، همه شد حرف و بی جهت. خب این در روایت های ما، این رو بتونم بخونم در منابع شیعه، در منابع ما در کتاب الارشاد فی معرفتی حجج الله علی العباد شیخ مفید علی الله مقام شیخ، شیخ مفید در کتاب ارشاد خودشون در جلد اول الجزء الاول چاپ مؤسسه آل البیت در بله در صفحه 190 صفحه 190 همین وقت کان ابو سفیان جا الی باب رسول الله، آمد و فهمید که پیامبر رحلت فرمودن، ثم نادا به علا صوته یا بنی هاشم یا بنی عبد مناف، ای بنی هاشم بنی عبد مناف، ارضیتم ان یلی علیکم ابو فصیل الرذل ابن الرذل.
چه واژه ای،
چه واژه این ابو سفیان. حالا البته صحابی هست دیگه ابو سفیان، این صحابی اونام صحابه، ولی ببینید صحابه نسبت به صحابه دیگه چه الفاظ.
آقایون من جواب بدن اینو،
من جواب بدم. بله که اینطور الفاظی بیکار برد. الردل در فارسی هم دیگه نیاز به ترجمه هم نیست. اما والله لئن شئتم لأملأنها خيلا ورجلا، اگر بخواید من همه مدینه رو، همه خیابونها و کوچه ها رو پر از سواره و پیاده میکنم. فناداه امیر المؤمنین علی سلام، ارجع یا ابا سفیان، برگرد ابو سفیان، فوالله ما ترید الله بما تقول، تو برای خدای حرفو نمیزنی، و ما زلت تکید الاسلام و اهله، تو همیشه برای اسلام و اهل اسلام در واقع دنبال شر هستید و کید و مکر میکنی، و نحن مشاغیلون، ما مشغول هستیم به رسول الله صلی الله علیه و آله، مشغول تجهیز پیامبر هستیم، و علا کل امرئ مکتسب، هر کسی کسب میکنه، اکتسب از گناه باشه ثواب باشه، و هو ولی و محتقب، دیگه روز قیامت باید جواب بده نسبت هر گناهانی و هر رفتارهایی که بر پشت و کمر خود حمل کرده است. و ابو سفیان برگشت و رفت. خب این هم در منابع ما این نکته. پس مشخص شد که ابو سفیان نیت خیری نداشت، خود امیر اینو فهمید لذا قبول نکرد، بله اگه خود مردم می اومدن ابو حضرت قبول میکرد، لذا در روایات هست که حضرت فرمودن که اگر من 40 نفر داشتم قیام میکردم، اگه 40 نفر داشتم قیام میکردم، ولی انصار و یارانی هم ندارم و میدونست که ابو سفیان هم نیت شره. این مطلب. مطلب بعدی هم بسیار مهم است. امیرالمومنین علی نگاهشون به خلافت اینطور نیست مثل خیلی که برای خلافت، برای حکومت رسیدن حاضرن پا بر روی همه ارزش ها بذارند. با ابو سفیان ها، با خیلی از افراد در واقع پیمان ببندن، امتیاز بدن. حضرت اینطور نیستند. حضرت نگاهشون به حکومت اینه که حکومت وسیله است نه هدف. هدف پیاده کردن ارزش‌های اسلامی دینیه، اون هدفه. لذا در قرآن کریم هم ببینید هدف امیرالمومنین منشأش از قرآنه. در قرآن کریم در سوره حج آیه 41 آمده که ان الذين الذين ان مكنناهم في الارض، کسایی که اونها رو تمکین کنیم در مکنت بدیم، قدرت بدیم در زمین، اینا چیکار میکنند؟ یعنی اون هدفی که پیاده میکنن، ارزش هایی که در پیاده میکنن، اقام الصلاه، آتو الزکا و امر، خب این ارزش ها رو میان پیاده میکنن. پس تمکین حکومت وسیله است و هدف اینا هستند. اما میبینیم در سقیفه، بعد از سقیفه در بنی امیه بن العباس برعکس، حکومت هدفه و همه ارزش ها، جان مردم، ارض و ناموس مردم، همه مقدسات میشوند وسیله. اینها لگدمال میشن، اهانت میشه، جسارت میشه، خونهای پاک ریخته میشه، مثل خون اهل بیت علیهم السلام، خانه حضرت زهرا یورش میبرن، هجوم میبرن، حضرت زهرا کشته میشه. همه اینها در مسیر رسیدن به حکومت و تثبیت حکومته. این نگاه حضرت امیرالمومنین نیست. لذا حضرت دقت بفرمایید در نهج البلاغه، نگاه امیرالمومنین ببینید در نهج البلاغه، طبق این چاپی که ملاحظه می‌فرمایید که دکتر صبحی صالح تحقیق کرده، دارالکتاب المصری و دارالکتاب لبنانی اینو چاپ کردند در صفحه 76، میگه که و من خطبه الله علیه السلام، خطبه 33 عند خروجه لقتال اهل البصره، وقتی که خواستن برن به سمت بصره به جنگ جمل، این قضیه رو نقل میکنه سید رز، میگه که قال عبدالله بن عباس، عبدالله بن عباس میگه که دخلت على امیر المؤمنین علیه السلام به ذیقار، در شهر ذیقار وارد شدن بر امیر المؤمنین، و هو یخصف نعله، کفش ها، همون دمپایی، همون نعل حضرت، اینو خصف یعنی اصلاح میکردن، تعمیر میکردن. فقال ما قیمت هذا النعل، چه قیمتی داره؟
ارزشی نداره.
اگه ببری بازار که اصلا میخریم. فقلت لا قیمت، هیچ ارزشی نداره. در زمین هر کسی هم ببینه بلند نمیکنه. فقال علیه السلام والله لهی احب الیه من امرتکم. این ارزش، این قیمت، این برای من به مراتب بیشتر از این امرت حکومت شماست. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه چه وقت این قیمت پیدا میکنی، خلافت، حکومت، ارزشش و قیمتش و اعتبارش به اینه که اقیم حقا، حقی رو برافراشته کنم، او ادفع باطلا، او باطلی رو دور کنم، اقامه حق، اقامه ارزش‌های دینی. اگر این کار شد، این هدف ها تامین شد، این وسیله هم ارزش داره. اما اگر اینها در واقع تامین نشدند، این هم ارزشی نداره. نکته دوم، حضرت نمی‌فهمه. من دیدم در بعضی از همین آقای وهاب و دیگران میگه بله حضرت میگه خلافت ارزش نداره. بالا نگفت خلافت ارزش نداره، گفت امرتکم،
شما،
نه امرت خدا، امرت شما، همین حکومت که شما براش دست پا میشکنید.
بله امامت که امامت الهی بود و حضرت داشتن، اصلا
داشتن، حضرت سلب نشد از خود اصل امامت، ولایت سلب نشد از حضرت. اما بحث همین حکومت ظاهری، این حکومت ظاهری که مردم به حضرت دادن، حضرت میگوین که این برای من ارزشش فقط در این صورته که من بتونم حق رو اقامه کنم، باطل رو دور کنم، اون وقت ارزش داره، بدون این هیچ ارزشی نداره. ولی نگفتن خلافت الهی، گفتن امرتکم، اضافه شد به مردم، اما نسبت به خداوند نه، این فرق میکنه. پس این هم نگاه امیرالمومنین. لذا حتی در دیگر عبارتهای امیرالمومنین هم همینطور. در یک، من از همین آقایون هم یه بار شنیدم، میگن که بر حضرت علی فرمودن، گفتن که خلافت، همین خلافتی که شما میگید خلافت از خداست و من کنت مولا فعلیمون، اینها خلافت نزد من از آب بینی بز پستره.
بله.
نه خیلی تو نفهمودن امیرالمومنین. این در خطبه عرضم خدمتون که شق شقیه که نقش شده در آخر خطبه، اینم عبارتشه، در صفحه 50 حضرت فرموده که ولالفیتم، خواهید دید دنیا کم، نگفتن خلافت، دنیای شما، همین حکومتی که شما براش دست پا میشکنید، همین دنیایی که شما همدیگر رو میکشید به خاطرش، ولالفیتم دنیا کم هادی ازهد عندی من عفقت عنز، این دنیای شما نزد من از آب بینی بز هم پستره، بی‌ارزش‌تره. این نگاه حضرت هست. اما نگاه دیگران حاد میگه ببین ابو سعود داره شر به پا میکنه، یه امتیازات بهش بدیم که آروم
بشه، دهنشو ببندیم،
امتیاز دادن. لذا دقت بفرمایید وقتی که صحبت از سقیفه میشه و میگن بله اجماعشو، چه اجماعی؟ امثال ابو سفیان با پول خریدن،
بله، یه در رو با زور، با شمشیر، یه دن با پول،
یه تعداد با زور، مثل زبر اومدن شمشیرش شکوندن، حمله کردن به خانه حضرت زهرا، یه افراد با پول. اینطور خلافتی واقعا ارزش داره؟ اینطور بیعت ارزش داره؟ بعد صحبت از اجماع میشه، چه اجماعی؟ خودتون نقد کردید، خودتون آوردید، اومدن وقتی که ازم خدمتون که بالاترین، با فضیلت ترین، مقدس ترین خانه در مدینه تهدید بشه و بعد هم بعد از این تهدید هم عملی شد، اونم به خاطر چی؟ خودشون هم میگن به خاطر اینکه بیاد بیعت کنه، که بیعت جمع کنن هر جور که شده، ولو اینکه این بیعت با خون، با شمشیر، با کشته شدن، با شهید کردن، با افرادی رو از مدینه بیرون راندن، با افرادی یا افرادی رو با پول خریدن و چاپلوسانی جمع کردن، هر شرایطی که باشه باید بیعت جمع کرد.
درست.
این کاری که هیچ وقت امیرالمومنین نکردند و اولیای الهی این کارو نمی‌کنند.
درست. خب حالا تلفنم زیرنویس شده، ان شاءالله ما تا دقایق دیگر خدمتتون هستیم. استاد، نکته‌ای که من به ذهنم رسید، این خلفا مجموعشون تقریبا 25 سال حکومت کردن و وجود نازنین مولای ما هم 25 سال مظلومانه سکوت کردن و کمتر از 5 سال هم خلافت ظاهری امیرالمؤمنین طول کشید، ولی 3 جنگ رو بر حضرت تحمیل کردن. حالا بیایم نگاه کنیم تاریخ رو، بیایم کیا بودن، یعنی در این جنگ ها چه کسانی آمدن و مقابل امیرالمؤمنین ایستادن و اصلا گذاشتن که حضرت علی کار بکنه، خدمت بکنه و اون چیزی که در، ولی در 25 سال هیچ خبری نبود. همین آدمایی که اومدن مگه نبودن در دوران؟ پس چرا اون این نکته دقیقی،
احسنتون، چون که امتیاز نداد بهشون، حاضر نشدن که به خاطر رسیدن به هدف بیاد پا روی ارزش ها بذاره. و الا حضرت میتونست همچنان که ببینید وقتی که دست سقیف اومدن دهن ابو سفیان پر کردن بهش امتیاز دادن، هم بچهشو فرستادن والی شد و هم بهش امور زکات تحویل دادن و سپردن. خب حضرت علی هم میتونست هم روزهای اول به معاویه میگفت شما همونجا بمان، طلحه و زبیر شما همین هم پول بیشتر، عایشه این شما هم پول بیشتر، و همه ساکت میکردن. ولی حضرت نکرد این کارو، چون که این منکره، چون که اساس حکم بر اینه که این منکرات زدوده بشه، این منکرات از بین بره،
و اصلا شهادتشون هم به خاطر همین عدالتشون.
بعد این آقایون دم از عدالت فلان و فلان میکنن و میگوین که ببینید حضرت در زمانش فتوحاتی نشد. چه فتوحاتی؟ وقتی که ببینید در داخل این امت، در داخل این حکومت این همه فساد هست، این همه عظم خدمتون، این همه منکرات هست، بعد شما بیا شرایط دیگه میخوای فتح کنی، اول بیا به شهر خودت، به حکومت خودت برس، بعدا برو جای دیگه. امیرالمومنین هیچ وقت به فکر این نبود که برم کشور گشایی کنم، ولا اینکه امثال معاویه حاکم باشن و والی باشن، نه خیر، تو نبودن حضرت علی علیه السلام. به فکر اول اصلاح خود داخل حکومت بودن، بعدا اصلاح بیرون. و این خب خودش یک نگاه. خب البته این وهابی ها اینو نمیفهمند، به خاطر اینکه خودشون خو گرفتن با این مسائل باطل مثل معاویه و دیگران، و براشون خودشون الان امروز هم ببینید با استکبار، با صهیونیسم هم دست شدن.
بله،
اینا برای رسیدن به اهدافشون. حالا به خاطر اینکه مثلا به خاطر اینکه روی مثلا ایران شیعه رو میخوان کم کنن، میرن با صهیونیسم هم دست میشن، با کشورهای معادیش گرایید، براشون فرق نمیکنه. اینا حاضرن که از همون روز اول همینطور بودن، امروزش هم همینطور همین برنامه دارن.
و الان ما داریم میبینیم که واقعا مردم مظلوم یمن، خب آخه ما سوال این هست، آقا یک کشور مستقله، اگر دعوایی هم هست، اختلافی هم هست، آخه اینا دائم توی شبکه‌هاشون حرف سیاسی میزنن بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بر علیه شیعیان هر کجا که باشن، تو اخبارشون، تو جای دیگه. ولی بر اساس اگر یه وقت توی شبکه حرفی زده بشه، عده ممکنه بهشون بر بخوره. خب یه حکومتی در بر صورت، گروه زیادی در یمن هستن مخالف بودن، بر صورت هر چی هست داخل کشورشونه. آقای سعودی ها به شما چه ربطی داره؟ اماراتی های مفت خور به شما چه ربطی داره که الحمدلله خوب حالتون گرفته شد این چند وقت، ابوظبی و دبی و پالایشگاهتون و فرودگاهتون و بیشتر از این هم انشالله یمنی ها خواهند زد، به شما چه ربطی داره؟ توی یک کشوری با هم اگه دعوایی دارن، اختلافی هم دارن، خودشون میدونن، ولی معلومه که آب از کجا داره به قله به کوزه میره، و شماها تکلیفتون کاملا مشخصه و دارید دست و پا میزنید به هر آدم و کشور خلاصه حقیر و پست و زبون و جنایتکاری متوسل میشید، از آمریکا و اسرائیل و بقیه گرفته تا اینکه مثلا با ایران مخالفت بکنید، با اسلام و شیعه، عراق و نمیدونم یمن و با لبنان و حزب الله و اینها مخالفت بکنید، مطمئن باشید که به نتیجه نخواهید رسید و انشالله حزب الله و مجاهدین راه خدا پیروز خواهند شد. این شبکه‌های وهابی هم که همین مفخرایی هستن که گونی‌های دلار همجور بهشون میرسه و میان این حرفا رو میزنن برای اینکه فکر و اندیشه و خلاصه ذهن مخاطب رو ببرن اون جایی که خودشون میخوان. اما الحمدلله مخاطبین، مردم امروز تو دنیا بیدارن. تو میای حرف بیخودی میزنی، طرف میره مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، توی گوگل میره میزنه، بعد آبروتون میره دیگه، حرفی برای گفتن ندارید. و عزیزان اهل سنت ما هم الحمدلله امروز تو دنیا هوشیار هستن و گول این حرفا رو نمیخورن. خب خیلی آلیست که امشب هم در خدمتون هستیم و از این لحظه به بعد انشاءالله در خدمت بیننده همون خواهیم بود. باز هم میگیم آقایان وهابی بیاید روی خط، گفتگو، بس، مناظره، هرچی اسمش رو میخواید بذارید، شبکه هاشون تلفنی. همین آقایی که جدیدن لباسش هم در آورده و لباس عوضی پوشیده و از کنم ریسیبیل تارشیده و آستین کوتاه هم میپوشه و کروات رنگی هم میزنه، این آقا اگه ادعایی داره، حرفی داره، جرأتی داره، بیاد، ما در خدمتیم و آماده گفتگو. آقایان عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت، براشون احترام قائلیم، اما بیان برای بحث و گفتگو و مناظره، و در خدمت عزیزان شیعه هم هستیم و بریم این لحظات رو متبرک بکنیم. به نظرتون چی میچسبه الان؟ شنیدن مدح و منقبت و منزلت آقا جانمون، مولامون، امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب تو این هوای سرد زمستون، بذار جگرتون خنک بشه. یا علی.
خب قبول بشه انشالله. میدونید چرا گفتم قبول بشه؟ چون شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولا امیرالمؤمنین عبادت دیگه. هر کسی که بشنوه فضائل مولا امیرالمؤمنین رو خدا براش عبادت مینویسه. چه کرده وجود نازنین آقا جانمو با این عالم هستی که چه کرده به درگاه خدا، چطور بندگی کرده که شنیدن مدحش، منقبتش، فضیلتش عبادت. عبادت فقط به نماز نیست عزیز مسلمان، فقط به روزه نیست، فقط به حج نیست. بخشی از عبادت ولایته، محبت ولایته، پذیرش ولایته. و اینه که وجود نازنین امیرالمؤمنین با این همه فضائل بیکران وقتی یه فضیلتی ازش میشنوی، یه روایت. الان همین امشب جناب استاد هاشمی عزیز ما، خب اینایی که گفتن، وقتی شخصی مثل معاویه ابو سفیان ملعون میاد اونجوری پیشنهاد میده، امیرالمومنین می ایسته برای حفظ اسلام و او رو میرانه، کنار میزنه. آیا این فضیلت نیست؟ آیا شنیدن این فضیلت برای امیرالمومنین عبادت نیست؟ هست، شک نکنید که هست. میخوام بگم بیننده شبکه ولایت، فکر نکنید که مثلا الان پای این تلویزیون نشستید یه چیزایی میشنوید، خب دیگه حالا شنیدیم یه چیزی. نه، اینجوری نیست، فرق میکنه. ممکنه یه جایی پیام بازرگانی پفک نمکی و چیزای دیگه براتون مثلا تبلیغ بشه ببینید، یه فیلم، یه سریالی، یا نمیدونم یه برنامه مستندی، یه چیزی، هر کدوم بالاخره اشکالی نداره، اینا تفریح و اینا سرگرمیه. اما یه برنامه‌ای که فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمؤمنین گفته میشه، حسابش با بقیه فرق میکنه. من اینی که میگم حرف من نیست، حرف علمای ماست، حرف اساتید ماست، بعدن برای شما مینویسن. فکر نکنید همینجوری از کنارش میگذرن، قطعا برای شما عبادت خواهند نوشت. این لحظاتی که
به نام نامی مولا امیرالمؤمنین میشنوید و بهره میبرید و استفاده میبرید و دستتون پر میشه، اعتقاداتتون هم قوی تر میشه، انشالله بتونید در مقابل دیگران هم حرفی برای گفتن داشته باشید. خب الهی شکر، خدای ممنونتیم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین و الائمه المعصومین. این دعا و این تضرع ما به درگاه حضرت حق فقط برای قدیر نیست، برای همه عمرمونه، برای همه لحظات زندگیمونه، برای لحظات عبادت و بندگیمون هست که خدا رو شکر میکنیم الحمدلله رب العالمین این نعمت ولایت محبت مولا امیرالمؤمنین. من بارها این رو عرض کردم، نعمت فقط مرغ و برنج و پلو و نمیدونم خورشت قیمه و خورشت قرمه سبزی و سفره نان و ما امشب یه جایی دعوت بودیم کله پاچه نتونستیم بریم به خاطر این برنامه زنده، گفتیم خدمت شما باشیم. این نعمت ها فقط اینا نیست، هست البته، ولی نعمت اصلی اینا نیست والله. نعمت اصلی ولایته، نعمت اصلی محبت. اونی هم که میگن ثم لتسالون یومئذین عن النعیم، سوال میشه از نعمت روز قیامت، یه بخشی شاید یه درصدش اینا باشه، درصد عمدش این همین ولایت و محبت مولا امیرالمؤمنین که الحمدلله در دلهای شما هست. بریم تلفن‌ها رو جواب بدیم. اولین بینندمون آقا عبدالله هستن از دیار کردستان. آقا عبدالله خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
خیلی ممنون. به خدمت حاج آقا عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون. سوالی داشتم حاج آقا، اجازه بدین مطرح کنم.
خواهش میکنم یکی این بلندتر صحبت کنید.
سوالی داشتم خواستم مطرح کنم اگر اجازه بدید.
بله.
برادران شیعه میگویند تأخیر حضرت علی در بیعت به ابوبکر دلیل واضحی است که بیعت به ظالم را خلاف دانستند. بعد برای حفظ مصالح مسلمین بیعت نمود. میگویم اگر بیعت به ظالم و مرتد خلافت، چرا بالاخره بیعت کرد و این امر خلاف را مرتکب شد؟ و اگر حفظ مصالح مسلمین ایجاب میکرد که بیعت نماید، چرا از انجام این مصلحت تأخیر نمود؟ مقام زهد و تقوا و عصمت امیر منافی با هر دو فضیلت است. علاوه بر این دلایل قاطع حضرت در خطبه 37 نهج البلاغه میفرماید من پیش از بیعت مطیع بودم و عهد کردم هر کس خلیفه شد و بیعت کنم، که صحیحا بیعت خود را تایید می فرماید. پس بیعت علی به خلفای راشدین بدین سبب بود که ریسمان عهد و میثاق در گردن داشت، نه ریسمان باقی اهل تشیع. برادران شیعه اگر از بیعت کردن علی به ابی بکر و بعد به عمر و بعد به عثمان ناخشنودن، علی را مورد احتراز قرار بدهند، جهاد به ابو بکر و به عمر و عثمان لعن نکنند.
خب آقای عبدالله ببین مباحث قاطی نکنید. الان سوال شما فقط همین بخش، این که حالا بعضی ها لعن میکنن فلان، ما کاری به اون موضوع فعلا نداریم. فعلا شما سر بیعت کردن، حالا تأخیر بیعت و بیعت کردن امیرالمؤمنین، حالا خوبم متنی هم که نوشته بودید، چقدرم خوب خودتون نوشته بودید اینا رو.
بله.
آها خب بارک الله، خیلی خوب بود. حالا استاد انشالله پاسخ میدن، شما گوش بدید، چون ما ساکت شدیم شما حرفتون رو زدید، مطالبتون رو گفتید. استاد بفرمایید.
بله ببینید آقای عبدالله، صحیح بخاری، کتاب ما نیست دیگه، کتاب شما، صحیح بخاری میگه حضرت علی 6 ماه بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد؟
خب قطع کردن تلفنشون آقای عبدالله. خب استاد حالا شما پاسخ رو بفرمایید.
بله ببینید چیزی که مسلم هست، آجا میخواییدم
سب کنید یه تلفن داریم احمد از ملایر رو بگیریم، بعد انشاءالله مطالب شما رو بشنویم. احمد آقا از ملایر خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید انشاءالله.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، حیاکم الله.
استاد این آقای عبدالله، این آقای احمدی، اینا هستن، یه تا آقای فرزاد از استانبول، اینا همیشه میخوان فقط یک سوال میکنن، فقط اینجا که حضرت علی یه چیزی رو قبول نکرده اینو میگن. چرا دلیل هایی که حضرت علی داره اون دلیل هاش اینا نمیبینن؟ فقط این یه سوال رو میکنن، یعنی ستاشون اکثر وقتا فقط یه سوال میکنن، اون دلیل هایی که حضرت علی باعث میشه که با این چیزا مخالفت بکنه قبول نکنه. ببینید پیغمبر رسول خدا خودش گفته آقا شمشیر نکش، با اینا درگیر نشو، اون سنت حسنه هارون رو ارضا کن، اگه یار داشتی با اینا حقتو بگیر، مبارزه کن، جهاد کن، حقتو بگیر، یار نداشتی جان خودت رو حفظ کن. حضرت آدم خودش گفته، بارها گفته من اگه یار داشتم حقمو میگرفتم، دست دراز کنن نگان به حق من، به ولایت من دستشونو قطع میکردم، دستشون رو قبل میکردن، اجازه نمیدارن حق منو بکنن، اجازه نمیدارن حق منو خلافت
درست
ما در اهل بیت بود.
بسیار خوب، ممنونم احمد آقا، متشکرم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بدون شمسیر به کردن اومد زد که اومد چند حافی کجکی را میرفته به خدا، چکار میکرده خب با اون مردم و نادان حضرت علی چکار میکرده؟
بسیار خب، ممنونیم احمد آقا، متشکریم از شما، تشکر از نکاتی که بیان کردید. خب آقای عبدالله از کردستان هم مجدد ارتباطشون وضع شد، استاد پاسخ رو بفرمید.
بله ببینید، چیزی که مسلم هست، حتی بخاری هم نقل کرده که امیرالمومنین علیه السلام تا 6 ماه بیعت نکرد، این چیز مسلمی.
بله.
حالا اینکه بیعت چگونه بوده بحثش جداست. این که حضرت علی السلام 6 ماه بیعت نکردن، یعنی بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن و بیعت کردند بعد از 6 ماه. اینم در روایاتشون در منابعشون هم هست، خب مثلا در خود بخاری هم نقل کرده. پس چیزی که مسلم هست، حضرت بیعت نکردند بعد از 6 ماه. خب اینم روایتش در بخاری هست. خب ببینید، فلما تکلم، بله، وكان لعلي من الناس وجه حياه فاطمه فلما توفيت استنكر عن وجوه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته. نص بخاری کار به این حواشیش نداره، ولی بخاری اعتراف میکنه که امیرالمومنین تا 6 ماه بیعت نکرد.
بله.
چرا بیعت نکرد؟ اگه قبول داشت خلافت با روزمون روزهای اول نمیاد بیعت
مثل همه که اومدن بیعت.
آره. پس این تأخیر در بیعت معنیش اینه که حضرت موافق نبود. این مطلب اول. مطلب دوم، این که میگویید که امیرالمومنین چرا، اگه شما که میگویید حضرت علی بیعتش بالاجبار و بالاکراه بود، میگیم بله بیکراه بود، میگه پس چرا آخرش بیعت کرد اگه به اکراه بود؟ خب روز اول همینطور میفهمید بیعت میکرد. اتفاقا سر رازش همینه که حضرت علی همون روز اول با همین خودش میرفت پیش ابوبکر، میگه دستت بده بیعت، بیعت میکنم. همه میگفتن که بله علی با روی خوش با رضایت قلبی اومد بیعت کرد، ولی حضرت نخواست که این بیعت اینطور برای مردم تفسیر بشه، بلکه حضرت علی رو به زور آوردن تا همه بدونند و بفهمند که حضرت راضی به این بیعت نیست و بیعتی هم اگر بدون رضایت قلبی باشه این باطله.
بله.
این چه مشخصیه؟ حضرت نمیخواست در واقع خودش بروند، با اینکه میدونه اگه نروند این حوادث پیش میاد.
بله.
ولی اگر با پای خودش میرفت میگفتن که حضرت علی از روز اول موافق بود. حضرت میخواستن مخالفت خودشون نشون بدن و رضایت قلبی ندارن به این بیعت، لذا حضرت رو بالاکراه به زور آوردن به مسجد که بیعت کنه و همه فهمیدن که حضرت رضایت قلبی نداشتن و یقینا این بیعت هیچ ارزشی نداره. من مثالش سابقا هم زدم، مثل بیعت از بیعه.
بله.
بیعه هم همین تو فروش، اگه کسی بیاد یه شمشیری، یک تفنگی، یک کلتی بذاره سر کسی، میگه همین الان مثلا این موبایل، این ساعت، این ماشین رو بفروش به من، من بیا بفروختم، این آیا این بیع شرعیت مشروعیت داره؟ باطله.
اصلا بیع هم نباشه، بگم ببن بده بالاخره.
بدم بده. بزیر. نه حتی به پول بده.
آره.
حالا یه وقت بگیره در عوض چیزی نمیخواد بده. یه وقت پول هم میده. میگه این وسیله، این موبایل آقا قیمتش 2 تومنه، من 10 تومن بهت میدم. بیشتر هم بهت میدم. ولی شمشیر یا اسلحه گرفته روی سرش.
دلست.
میگن این بیع باطله به خاطری که رضایت قلبی نداره. نه. شرط در بیعت و بیع رضایت قلبیه. رضایت قلبی نباشه این باطل، ارزشی نداره.
درست.
و حضرت علی خواستن این پیام برسه به همه نسل‌ها تا روز قیامت که آن بیعتی که از حضرت گرفتن به زور بوده و رضایت قلبی نداشته و این نشانه اعتراض حضرت هم درست. به حاکمیت
یه تهدیدی هم ظاهرا دارن که دست قطع کردن به امیرالمؤمنین و تهمت دزدی زدن و اینها هم
همه اینها بوده.
آیه عبدالله اینا رو اطلاع
بله،
دارید؟
همه اینها بوده.
سلام
آیه عبدالله.
بله
اطلاع دارید که خلفا و حکومت اون زمان تهدید کردن که ما میایم دست تهمت دزدی بهت میزنیم دستت هم
آقای اسماعیل.
آقای عبدالله شما روایت گوش بدید.
آقای عبدالله یه لحظه گوش بده.
روایت سقیفه که در صحیح بخاری اومده که سعد ابن عباده مخالفت کرد مگر عمر ابن خطاب نگفت که اقتلوا سعدا قتل الله سعدا. سعد را بکشید. بگ دستور کشتنش رو دادن. چرا؟ چون که مخالفت کرد. مگر سب کنید سب
نه گوش کنید دیگه.
مگر روایت
عبدالله.
صحیح شما نقل نکردید که فرستادن خانه حضرت زهرا که اگر این چند نفر جمع بشن و معارضه و مخالفت کنند و بیعت نکنند خانه را بر اهل خانه آتش میزنیم. مگه تهدید نکردند
آقای عبدالله؟ مگه تهدید نبوده؟
آقای عبدالله اول اجازه بدید. شما فرمودی خود حضرت علی میفرماید در خطبه 37 نهج البلاغه میفرماید من پیش از بیعت توجه بفرمایید پیش از بیعت مطیع بودم و عهد کردم هر کس خلیفه شود او بیعت کنم. این دیگه فرمایش خود حضرت امیره.
صبر کنید اینا اعلام خالص. نه صبر کنید صبر کنید اطاعت صبر کنید بله. اطاعت ببینید اطاعت کردن حضرت در یک گوش بدید
آقا عبدالله گوش کنید
شما بله. مثلا شما
گوش
در
کنید بعد جواب بدید.
شما الان در یک کشوری زندگی میکنید حاکمیتش رو قبول ندارید ولی تمرد مخالفت نمیکنید با قوانین. مثلا چرا قرمز با شما رد میشید نمیدونم بانکی مخالفت نمیکنید شما با قوانین اونجا میسازید.
آقا عبدالله گوش کن دیگه.
شما اگر با یک حاکمیتی مثلا شما در کشور زندگی میکنید که با مثلا حالا در یک کشور کافر هم باشن و حاکمیت رو قبول ندارید ولی قوانین اونجا رعایت میکنید اطاعت میکنید از قوانین نمیتونید تخلف کنید.
خب درست فرمایید شما راست میگید ولی خب
بعد شما قبول داد که صحیح بخاری میگه 6 ماه حضرت بیعت نکرد. قبول
داد چرا بیعت کرد
جان؟
چرا بیعت کرد آخرش؟
خب توضیح دادیم
بعد از این همه حوادثی که پیش آمد و روایت صحیح بخاری بازم براتون بخونم. فلتمسه مصالحت ابی بکر. مصالحه صلح یعنی چی؟ یعنی آتش بس. یعنی جنگی بین من و شما دیگه نیست. نه اینکه دوست دو باشیم و خوب باشیم.
اجازه بدید خب شما نمیذاریم صحبت کنم.
خب شما حرف بزنید.
بفرمایید آقا بفرمایید.
شما صحبت آقای عبدالله جان شما صحبت کن بعد ما جواب.
مطیع بودم و عهد کردم هر کس خلیفه شد رو بیعت میکنم. این یک.
خب آقا متن عربیش رو بیارید ببینیم چی میگن ایشون. کجای نهج البلاغه است آیه اون انشایی که نوشتید؟
خطبه 37 خطبه 37 نهج البلاغه.
خب عبارتش رو بخونید.
عربیش
بخونید. داره
فإذا تعد سبقة بيعدي وإذا مسق في عنك إلى غيره.
متوجه نشدم.
اگر درست خونده باشم من عربی
خوب. عربیتون هم خوب نیست داری غلط خودت میخونی.
دوباره بخون.
یه بار دیگه بگید.
فإذا تعد قد سبقة بيعدي وإذا مسق في عنك إلى غيره.
خب.
سبقت بيعتي.
آره سبقت بيعتي هم چی چیزی؟
وإذا مسق في عنك إلى غيره.
الان خودتون داری از رو نهج البلاغه میخونی یا از رو نوشته هاتون میخونید؟
نه از رو نوشته ها.
خب احتمالا اشتباه نوشتی. خودت نوشتی اینا رو یا کسی برات نوشته؟
خودم نوشتم.
خب اشتباه احتمالا نوشتی. کلمه رو درست نوشتی؟
حالا نه عربیم خوب نیست ولی
خب شما
خب الان یه جوری نوشتی که ما چجوری پیدا کنیم این
از روی نهج البلاغه
نه میدونم من گفتم شاید کسی برات نوشته. نه گفتم شاید کسی برات نوشته. کلمه بخون ما بتونیم پیدا کنیم.
فإذا طاعته قد سبقت بيعتي وإذا المساق فأنقي لغيره.
خب حاجه ها سرچ کنیم چیزی همچین
بله
خطبه 37 نهج البلاغه.
خطبه چه بل. چه کتابی بل. کدام
سب کنید الان
از کدوم از روی کدوم کتاب نوشتید آیه نهج البلاغه کی؟
معنی نهج البلاغه است. نهج البلاغه عربی هم است و فارسیش ترجمه شده.
نه خود چند جور نهج البلاغه داریم؟ مهم از کدوم مؤلف؟
نمیدونم والا کدوم.
جمع آوری کردن. اینم نمیدونید؟
نه والا.
خب اینم که هیچ نمیدونید شما که پس چی میگید پس؟ حالا معنای این کلمات رو میدونید چیه؟
معنیش اینه میفرماید من پیش از بیعت.
خب حالا ما یه چیزی پیدا کردیم بذارید ببینیم بله. همینه یه چیزی پیدا
بله.
کردیم
بله بله
روی صفحه هست روی صفحه
بله همینجا
روی صفحه تلویزیون هست
حالا دوستانم میتونن اینجا هم نشون بدن من کتاب رو بله
الان مونیتور آج آقا رو دوستان اتاق فرمان نشون بدن
آره نهج البلاغه همین دکتر صبحی صالح در صفحه 81 در صفحه 81 بله این عبارت هست خب قبلش هم خب این وقتی که خلافت رو به دست گرفتن از دلیل و عندی عزیزون میگه آدم خیلی ضعیف نزد من عزیز هست و اونایی که خیلی قوی هستن اونها رو له خواهم که الاخ تا میفهمید که
این برای زمان
فنظرت فی امری
بله
فنظرت فی امری نگاه کردم در فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی و اذا المیثاق فی عنقی لغی طاعت دقت کنید طاعتی قد سبقت بیعتی تا اطاعت از من قبل از بیعته یعنی اومدن اینها از من بیعت بگیرن برای خودشون با اینکه اطاعت از من قبل از بیعته اطاعت من بر اونها نه اطاعت اونها بر من
یعنی باید از من اطاعت میکردن
باید از من اطاعت میکردن فاذا طاعتی تا اطاعت از من بر اونها قبل از این بیعته
آقا عبدالله
شما از من بیعتی میخواید در حالی که اطاعت من بر اونها واجبه
شما اشتباه ترجمه کردی این چیز دیگه ای عزیز دلم الان استاد توضیح دادن متوجه شدی؟ آقای عبدالله آقای عبدالله
بله
الان متوجه شدید اشتباه اصلا شما ترجمه میکردید از کجا نوشتید اینو
والا ترجمه فارسی اینه دیگه
نه خب الان همین سایت های وهابی رو
الان استاد براتون توضیح میدن شما اتوان رفتی سایت های وهابی یا جایی
بله
بفرمایید آره اتوان سایت وهابی جایی ترجمه رو نوشتن الان استاد دقیق توضیح دادن متوجه شدید چی شد
حالا ببینید آقای عبدالله به این روایت رو هم ببینید این روایت هم در کتاب اهل سنت هست در کتاب تاریخ مدینه دمشق منابع اهل سنت ابن عساکر دمشقی در جلد 42 الجلد الثانی و الاربعون جلد 42 چاپ دارالفکر در صفحه 433 تا برسد 434 میگه که در روز شورای 6 نفری که خلیفه دوم معین کرد برای انتخاب خلیفه میگه بایع الناس حضرت امیر رو میفهمودن ببینید بایع الناس لی ابی بکر مردم با ابی بکر بیعت کردن و انا والله اولا بالامر منه و من اولاتر هستم در امر خلافت و حق منه من هم احق از او هستم فسمعت ببینید و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا یضرب بعضهم رقاب بعضهم بالسيف اطاعت کردم نه به خاطر اینکه راضی بودن به این بیعت به خاطر مصلحت عامه که مردم کافر نشن که مردم نیان هم دیگه رو بکشن به خاطر این من بیعت کردم یعنی بیعت اکراه بیعت زوری اجبار بوده ثم بایع الناس عمر و انا همین روال رو هم ادامه دادن حضرت پس این مشخصه که رضایت قلبی نبوده با شوق و ذوق و با علاقه و چیز نبوده حضرت وقتن بیعت کردن حالا من از شما سوال میکنم آقای عبدالله شما روایت تهدید سوزاندن خانه حضرت زهرا رو دیدید شنیدید
اینا حاج آقا دروغ است
خب حالا آقا عبدالله دوباره هم میگید دروغه الان یه فراز نهج البلاغه رو شما خوندید یه لحظه گوش کن آقا عبدالله
ببینید اگه دروغه
آقا عبدالله اون فراز نهج البلاغه رو قانع شدید اشتباه متوجه شدید
داشتم حاجی آقا
جان چی؟
سوال دیگه
نه سب کنید
نه اون
آقای.
قسمت قبلی رو تمام شد دیگه قانع شدید شما اشتباه متوجه شده بودید
آقا عبدالله
والله من معنیش ما اینجوری معنی شده دیگه خب. نمیدونم الان شما فرمودید معنیش غلط
آره دیگه اشتباه متوجه شدید.
خب ببینید آقای عبدالله، ببینید روایت تهدید سوزاندن خانه از زهرا این کتاب های شماست،
شما میگید دروغه. خب آره
والله من میگم اصلش شاید دروغ نباشه ولی بقیهش اضافه کردن.
نه کتاب شماست، من چیز از خودم نمیارم. ببینید این منبع خود شماست، خود اهل سنت، از کتاب بحار و کافی نمیارم براتون، منابع خودتون. این کتاب مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری، این کتابشون. این کتاب هم تحقیق شده، از شسری تحقیق کرده. خب در کتاب مصنف ابن ابی شیبه متوفای 235 در قرن سوم، ببینید تاریخش خیلی قدیمی این کتاب، در جلد 21 الحادی و العشرون در صفحه 143، این 143 روایتش هم میگوید که وقتی که با ابوبکر بیعت کردند، کان علی و زبیر، می علی و زبیر در خانه حضرت زهرا بودند. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، وقتی که عمر بن خطاب شنید، خرج حتی دخل علی فاطمه، اومد خانه حضرت زهرا، فقال یا ای دختر پیامبر، یا بنت رسول الله، والله ما من الخلق احد احب الینا من ابیکی، هیچ کس از مردم نزد ما محبوب تر از پدر شما نیست، و ما من احد احب الینا بعد ابیکی منکی، و بعد از پیامبر هم کسی محبوب تر از شما نزد ما نیست، و ایم الله، ولی قسم به خداوند، ما ذاک بمانع، این مانع نمیشه که شما پدرتون نزد ما محبوب هست، شما هم نزد ما محبوب هستی، اینا مانع نمیشه که اگر این چند نفر جمع بشن در خانه تو، دستور میدم خانه رو بر شما آتش بزنند. خب این روایت هم دقت کنید، این پاورقی شماره 9، دقت کنید پاورقی شماره 9 پایین صفحه میگوید که صحیحون، روایت صحیحه.
اینا کجاش دروغه؟ در کتابای خودتونه آقای عبدالله.
حاجی آقای عبدالله شما ببینید، مثلا این روایت یکی میگه یکی به یک خانه را آتش زد، یکی میگه لقد زد، یکی میگه
نه نه سب کن آقای عبدالله کار ب... حالا همین شما فرض کنید، شما فرض فقط تهدید بوده،
یکی میگه
کار
حضرت فاطمه
آقای عبدالله
سند نشون دادیم
آقای عبدالله حالا اینکه این تهدید عملی شد، آتش زدند، این مسائل بذارید کنار، فعلا همین مقدار که تهدید کردند به آتش زدن خانه حضرت زهرا، این شرایط عادی بود یا نه؟ این تهدید کردن کار درست بود؟
اینو فکر کنم در کتابای ما هستیم، اینو قبول دارم.
خب الان یه کسی بیان بگن به شما خونتون رو با زن و بچه و همه رو آتش میزنیم، شما چیکار میکنی؟
خوب آتش نزدن، اگر آتش
نه بیان تهدید بکنن، بیان تهدید بکنن.
آقا اگه آتش زده تموم شد دیگه، کشته شدن رفتن
الان دیگه. مثلا داعش بیاد در خونه شما تهدید بکنه، بگه میخوام خونتون رو آتش بزنم، خودت و زن و بچه و هر کی توش آتش بگیره، چی میگی؟
والله خوب نمیدونم بیام چی الان.
نه حتی نه. عملی هم نکنه ولی تهدید بکنه.
آیا این نشانه محبت و مودت؟
یعنی داعش مثلا شما رو دوست داره، میخواد خونتون رو آتش بزنه مثلا؟
نه دیگه، ولی خوب شاید
اینا
هم درست نباشه. الان
ای بابا الان
شاید نیست دیگه، چیز مشخص اگر... کسی بیاد تهدید شما رو،
حضرت علی هم خودش در نهج البلاغه میفرماید من هیچ جزیره بار ظلم نمیدهم، اینو باید قبول کنیم.
خب بله قبول کنیم. خب این چه ارتباطی به این داره؟
الان نگاه کنید،
یعنی آیا ببینید آیا خلیفه حق داره برای بیعت گرفتن بره امام حسن، امام حسین و حضرت زینب و حضرت زهرا آتش بزنه؟ حق داره؟
حاجی آقا مگر حضرت علی علم غیب نداشت و نمیدانست خانم
آقا علم غیب تو بذارید کنار،
چرا
این آقای عبدالله این شما نقل کردی، شما که علم غیب قبول ندارید، پس علم غیب بذارید کنار. عقیده من چه کار داری؟ شما روز قیامت آقای عبدال، شما روز قیامت جواب آقا رسول الله چی میخوایی بدی؟ آقا رسول بهت میگه آقا اینها اومدن فاطمه منو، حسن حسین منو، زینب منو، علی منو تهدید کردن به آتش زدن، تو چطور میای اینها رو در واقع به عنوان خلیفه ولید دوست میداری؟ چی جواب رسول الله میدی؟ به آقا رسول الله میگه به خاطر که شیعه ها میگن علم غیب داره؟
بفرمایید. چی حضرت علی خودش میفرماید شورا در امر در امر خلافت مختص مهاجر و انصار است.
آقای عبدالله اینو بذارید کنار. آقای عبدالله شما روز قیامت این جواب منو بدید. آقا رسول الله بهت میگه که اینهایی که اومدند فاطمه و حسن و حسین و زینب منو تهدید کردن به آتش زدن، اینها دوستدار من هستن یا خیر؟
من میگم دروغ از اینا اصلا چیزی
نبوده. تو میگه دروغ الان تو کتابای شماست عزیز من، تو کتاب معتبر شماست برادر من، چرا میگه دروغه؟ تو کتاب شما اومده تهدید کرده.
کسایی که خانه بودن به حضرت فاطمه نگفتن، اینا دروغ درست کردن قبلا.
خب چی درست کرده؟
همون راوی هایی که بودن چیزایی نوشتن.
خب الان این نماز و روزه هم که میگیری درست کردن اونا رو؟
نه نماز و روزه پیامبر
همین راویان
گفتن دست بسته نماز میخونی هم درست کردن. چرا دست بسته نماز میخونی؟
خب ما حدیث داریم از پیامبر بخاطر این.
خب الان اینم حدیث بود دیگه.
خب شما چرا دست بسته نماز میخونی؟ حتما خب
آقای
اصلا حدیث داری مگه؟ یه حدیث برای ما بیار که دست بسته پیامبر نماز میخوند.
خب شما هم حدیثی بیاری که پیامبر دست باز نماز
خوند. ما حدیث آوردیم، صد تا آوردیم اینجا. چندیم
ما کتابام داریم ولی خب الان کجا بیارم؟
چندیم بار گفتیم. ببین آقای عبدالله دارید
آقای عبدالله من یه سوال میکنم. شما میگید راویان دروغ گفتند، آیا عایشه همسر پیامبر هم دروغ گفته؟
الان من خب علم ندارم به همه منابع که بگم.
بخاری نقل کرده، دقت کن، بخاری نقل.
الان بخاری رو شما قبول داری یا نه؟
بخاری شما الان آقا عبدالله نمازت، روزت، عباداتت سه چهارمش از بخاری گرفتی. از عایشه هم گرفتی. عایشه میگه که حضرت زهرا غضبناک و خشمگین شد بر خلیفه وقت.
خب اولا جا ببینیم شون بخاری رو قبول داره نه. شما صحیح بخاری رو قبول داری؟ آقای عبدالله صحیح بخاری رو قبول داری؟
در مکتوب 170
آقای عبدالله لطفاً گوش کنید. شما صحیح بخاری رو قبول داری؟
قبول دارم.
خب پس بذارید این نکته رو استاد از صحیح بخاری. شما گفتی قبول دارم. ببین دیگه بس نکن، گفتی صحیح بخاری رو قبول دارم. خب حالا استاد بفرمایید این رو.
مگر در صحیح بخاری از خود عایشه نقل نکرد که فاطمه زهرا در حالی از دنیا رفت که بر خلیفه خشمگین و ناراحت بود؟ و خود بخاری هم روایت کرد که فرمودن پیامبر فرمودند که فاطمه بضعتون منی من اغضبها اغضبنی، هر کس او را خشمگین و ناراحت کرده مرا ناراحت کرده. این بخاری نقل کرده این دو تا روایت رو، از عایشه نقل کرده. دروغش کجاست؟
آیه عبدالله صداتون کیفیتش بد شد. با تلفن همراه نمیدونم چی شد که کیفیتش بد شد. الان صحبت کنید. الان ببینید از بخاری گفتن استاد این دوتا رو دیگه.
خب ما دیدیم شما حدیثا را یک قسمتشو میخونی یک قسمت دیگرشو حفظ میکنی نمیخونی.
ای خدا
هر چیزی به نفع خودتانه اونا را میخونی.
آقای عبدالله من یه حرف به شما میزنم، با تو خداحافظی میکنم. فردای قیامت باید به پیامبر جواب بدی، شما و دیگران باید جواب بدن که چه کسانی باعث خشم حضرت زهرا شدند، چه کسانی خانه حضرت زهرا تهدید کردند. دیگه بهانه‌ای نداری یا فردای قیامت بگی شیعیان علم غیب امیرالمومنین فلان. باید جواب پیامبر رو بدی دیگه، خودت میدونی دیگه. التماس دعا. بازم برو مطالعه کن، تعصب رو کنار بذار برادر عزیز. عزیزان اهل سنت ما نمیگیم بیا شیعه بشید، ما هرگز همچین چیزی نمیگیم، ولی میگیم تعصب رو کنار بذارید، برید واقعیت هایی که در کتاب های خودتون هست. خب الان استاد داره صحیح بخاری میگه قبول دارم صحیح بخاری رو. وقتی صحیح بخاری رو قبول داری، بعد خشم و غضب حضرت زهرا از حاکمان، اینا رو چیکار میخواید بکنید؟ چطور میخواید جواب بدید؟ موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون. بازم برید فکر بکنید، بازم برید تأمل بکنید، مطالعه بکنید، بازم بیاد روی خط ما باهاتون صحبت میکنیم، انشالله به نتیجه خواهیم رسید. بازم ما میگیم عزیزان اهل سنت، ما هرگز نمیگیم شما بیاید چیه بشید، ما میگیم برید تحقیق بکنید، برید واقعیت ها رو ببینید، بدانید. تعصب رو چرا براتون چرا سخته، چرا نمیخواید قبول بکنید؟ هست، اینا اتفاق افتاده، واقعیت های تاریخی است که اتفاق افتاده. ما شیعیان هم درست نکردیم، تو کتاب های خودتون هم آمده. به هر صورت شما باید یه چیز رو قبول بکنید. استاد نکته قشنگ و زیبایی فرمودن که بیش از شاید چند درصد 70-80% عبادات شما از همین صحیح مسلم و بخاریه دیگه. خب همین چیزا هم تو همین اومده. اگه بگی دروغه، خب بعد چرا این دروغا رو انجام میدید؟ این نوع عباداتتون پس همش دروغه. اینجوری که نباید گفت. خب از شاهین شهر بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن. خیلی دقایقی هم معطل شدن. آقا رسول عذرخواهی میکنیم. آقا رسول خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیلی عزیز و استاد محترم آقای هاشمی.
سلامت
سلام. بزرگواران عزیزم، قربانتون برم. آقا سلام. من خواستم عرض کنم که این بنده خدا عبدالله از کردستان دیدم، من شبکه رو که این مناظره میکنم هی مرتب میبینم همش شک داره، هی شک داره، هی شک داره، هی شک داره. خب این و کسی که شک داره نمیتونه قلبش با قلبش سازگاری کنه. حالا که با قلبش، قرآن میفرماید که بزرگان خیلی تفسیر کردن در مورد همین شک و این عدد 100% بین المللی رو که الان توی دنیا پیچیده و همه میگن 100% از قرآن عزیزه. حالا کجا آدرس میدم به آقای عبدالله خان از کردستان. آقای عبدالله خان، این 100% اینقدر داخل دلت شک داری که سوره صاد آیه 23 و 24 که دو نفر بودن به عنوان برادر، یعنی دو تا فرشته بودن، او از بالای دیوار مسجد میان وارد میشن، به حضرت داوود علیه السلام میگه، اون یکی برادر میگه من 99 تا گوسفند دارم، این یکی گوسفند دارم. حضرت داوود علیه السلام تو قضاوت اشتباه میکنه. بعد اینجا بزرگان تفسیر وقتی میکنن میگویند که اگر 99% به یک چیزی شک داری، 1% دیگه شکت میخواد یقین بشه، این شکت باطله. آقای عبدالله چقدر شک میکنی؟ آقایون عزیزان، استاد بزرگوار آقای هاشمی، آقای اسماعیلی، همش هی دلایل منطقی از روی کتابهای خودتون، هر روز که شما زنگ زنی من دیدم هی اون دلایل منطقی میارم برات، بعد از دوره فردا باز یه شک دیگه داری، هی شک داری، هی شک. آقا این شکت برطرف کن، خدا خیلی داده. بچه های کردستان لوتی هست، رزمنده بودن اونجا، میدیدیم حواسون بود یکی
بایی
شک داره.
حاجی آقا بله، حالا یه سری تعصبات هست،
قربون این قیافه های با تزکیه نفستون دارم که از دور مشخصه و قربون محبتتون. خیلی
سلامت
تشکر میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، التماس دعا دارم.
ممنونم، متشکرم آقا رسول از شاهینشهر، خدا نگهدارتون باشه. همونطور که استاد برسات گفتیم، بعضی وقتا تعصباتی است که متاسفانه از زان اهل سنت ما بعضی وقتا، حالا چه بسا برخیشون میان روی خط، بعضیشون هم الان بیننده ما هستن و روی خط هم نمیان و با ما زنگ هم نمیزنن، اشکالی نداره. ما بارها گفتیم نمیگیم شیعه بشید، اصلا نمیگیم حرف ما رو قبول کنید، ما میگیم تعصب رو کنار بذارید، برید مطالعه بکنید، برید تحقیق بکنید چرا براتون انقدر بعیده. اینا یک واقعیات و اتفاقات تاریخی هست که رخ داده، این همین باعث میشه نتونن حقیقت رو پیدا بکنن. استاد این تعصبه؟
بله، این تعصب‌های بیجا کار دست آدم میده. شما روز قیامت چی میخواید جواب آقا رسول الله رو بدید؟ نسبت به اطرت ببینید، روایت صحیح مسلم هست، اذکرکم الله فی اهل بیتی، پیامبر سفارش کردند. حالا بحث خلافت، امامت، ولایت همه کنار، اصلا بابا بحث همین موضوع محبت، مودت اهل بیت، یعنی شما روز قیامت آقا رسول الله ببینید بگه که نسبت به اونهایی که ظلم کردن به اطرت من، اونهایی که اومدن تهدید کردن، ظلم کردن، آتش زدن، تو چه واکنشی داشتی؟ چه رفتاری داشتی؟
بعضی وقت مثلا ادعا میکنه از اون اهل سنت ما، میگن ما اهل بیت رو دوست داریم و خب خیلیشون هم دوست دارن، ولی این نکته که شما گفتی خیلی مهمه. باید ببینید چه کسانی اذیت کردن، آزار دادن، تهدید، اونا رو هم دوست دارید شما؟
اینا باید شما به هر حال چه رفتاری، چه عکسان داری نسبت به اونا که ظلم کردن به اهل بیت علیهم السلام، باید مشخص باشه. پیامبر نفرمودن که فلان یا فلان بضعتون منی، فرمود فاطمه بضعتون منی. پس جایگاه حضرت زهرا هست، اون ظلمی که به حضرت زهرا شده، روز قیامت جواب بدید. روز قیامت با چه رو میخواد به آقا رسول الله نگاه کنید؟ به فکر اونجا باشید، نه اینکه به فکر اینکه آقا چون که شیعه میگه علم غیب دارن پس جواب باید اونا بدن. تو میخواید چی جواب بدی؟ این روایت شماست، بخاری شماست، ابن ابی شیبه شماست، منابع شماست، یک منبع و دو منبع و سه و ده و بیستا نیست، این همه منابع شما. بعد شما همه اینها رو یا میگی دروغند یا اغماز میگی یا نمیدانم یا فلان، بعد چسبی که چرا در نه جلو باید اینطور گفته. توی روز قیامت چه فرض کن من اصلا من جهنمیم، من برم جهنم، شیعه برن جهنم، فرض کن تو میخوای فردا روز قیامت چه جواب بدی؟ تو چه جوابی داری نسبت روایت خودتون؟ بعد وقتی که شما آقای عبدالله وقتی شما هنوز هم توان عبارت خانی نیستید، یک عبارت بلد نیستی بخونی، چطور میای دفاع میکنی؟ بعد چطور میای استدلال میکنی؟ چطور میای در نهج البلاغه اومده داره که شما این عبارت بلد نیستی؟
معناش اصلا متفاوت اون چیزی که
خیلی هم در عبارت مشکل. بعد وقتی که معناش رو گفتم متوجه شدم که این آقا اساسا رفته تقلید کرده، حتی اون شبکه وهابی بگن اینا میاد میخونه و میگه منتقل میکنه. روز قیامت فردا روز قیامت چی میخوای جواب آقا رسول الله رو بدی؟ فلینظر الانسان الى طعامه ای الى علمه. علمی تو از کی میگیری؟ روز قیامت آقا رسول الله بهت میگه آیا حجت بر تو همین شبکه های ماهواره وهابیت اینها حجت بر تو هستند؟ تو چرا یاد نگرفتی؟ چرا سراغ حقیقت نبودی؟ چرا نسبت به مظلومیت اهل بیت من این طور با اعصاب خیلی راحت یا میگه دروغ یا میگه نمیدانم؟ به همین سادگی روز قیامت باید جواب داشته باشی.
بله هممون باید جواب بدیم، فرقی نمیکنه. ما هم باید جواب بدیم، شما هم باید جواب بدید. هر کسی باید برای خودش یه حجتی داشته باشه. به هر صورت این نکته ایست که هممون باید پاسخگو باشیم. آقای جمشیدپور از قزوین بیننده بعدی اون پشت خطن. آقای جمشیدپور سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد و مجری محترم.
سلامت باشید. ممنون.
رحمت الله خدمت شما عرض بشه. در جاهلیت یکی از نشانه های برتری شیخوخیت بوده، یعنی نشانه امارت یکی، یعنی شاید شاخصه بزرگ شیخوخیت بوده، یعنی بزرگترین رو در هر قبیله انتخاب میکرده. اما وقتی اسلام اومد، وقتی پیامبر اومد، دیگه این شیخوخیت برداشته شد، اومد کسی که حکمت بیشتری داره، کسی که علم بیشتری داره، کسی که تقوای بیشتری داره، کسی که شجاعت بیشتری داره. انصافاً از امیرالمومنین این شاخصا کسی پیدا میشد این شاخصا رو غیر امیرالمومنین داشته باشه؟ انصافاً کسی پیدا میشد این شاخصا رو داشته باشه غیر امیرالمومنین؟ ما اینو عقلی میگیم، حالا اون روایی و اینهاش کنار، عقلی میگیم. واقعاً کسی بود؟ این که پیامبر شیخوخیت رو کنار گذاشت این بود که وقتی لشکر رو در حالی که پیامبر در حال فوت بودن، اسامه ابن زید رو به عنوان فرمانده لشکر، 17 سالش بود،
بله جوان بود، بله
17 سالش فقط بود، چطور بر انتخاب کردن فرمانده همه لشکر شد؟ چون به حضرت علی ایراد می‌گرفتن که جوان است، خب جوان باشه، مگه اسامه جوان نبود که فرمانده اون همه لشکر شد و
که یه دم تخلف
کردن پیامبر؟ من اینو میخواستم عرض کنم که میخواستم بگم از هر نظر نگاه کنید، حکمت، علم، تقوا، شجاعت، هر نظر نگاه کنید، خب امیر باید اینها رو داشته باشه، این شاخصه ها رو داشته باشه که شاخصه اسلام بوده و شاخصه عقلانیه.
بسیار
احسن.
ممنونیم احسنتون. آقای جمشیدپور عزیز ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظتون باشه. استاد 3-4 دقیقه فرصت داریم جنبندی نکته این
بله همین شایسته سالاری و بر اساس شایستگی انتخاب کردن خودش یک مبنای قرآنی. اگر ما نسی نداشتیم که داریم نسبت به امیرالمومنین، بلی بر فرض نسی نبود، برگردیم به قرآنی که یک وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، اونایی که مجاهد هستند نسبت اونایی که فراری بودند در جنگ ها اینا افضلند. این یک ملاک. ملاک دوم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. امیرالمومنین که در به دروازه شهر علم رسول الله که همه از همه خلفا به امیر مراجعه کردند در مسائل علمی، آیا حضرت رو با دیگر میشه قیاس کرد که حتی در خیلی از مسائل پیش با افتاده و بسیار ساده و تیمم اینا هم مشکل داشتند؟ این ملاک دوم، ملاک شجاعت و جهاد، ملاک علم و ملاک هدایت. اما من یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. کسی خودش هدایتگره، راه ها رو بلده، و میتونه مردم هدایت کنه، این با کسی که خودش نیاز به هدایت دیگران هست یکسانه. شما روایتو بخونید، خود خلیفه اول در همون روزای اول منابع رسول الله ذکر کردند که بالای منبر رفت و گفت که ای مردم، من یک شیطانی هست که همیشه با منه،
درست.
اگر منحرف شدم شما بیاید منو در واقع درست کنید و بر راه راست برگردونید، اگر مستقیم رفتم از من پیروی کنید. ولی حضرت امیرالمومنین علیه السلام که وقتی این آیه نازل شد، انما انت منذر ولكل قوم هاد، ای رسول الله تو منذر هستی و هر قومی یک هادی و هدایتگری دارد. احمد ابن حنبل و دیگران نقل کردند که از رسول الله سوال کردند این هادن هادی و هدایتگر کیه، فرمودند حضرت علی علیه السلام. امیر اهل هدایتن، هم خودش هدایته هم هدایتگره. این ملاک های قرآن و دیگر، حالا زیاد هست در قرآن کریم، بگردیم ملاک های قرآنی، ملاک های عقلی، اونی که نفس نبی هست، انفسنا، انفس یعنی نزدیکترین مردم به رسول الله نسبت به روحیات و کمالات و علم و شجاعت و الی آخر رسول الله نزدیکتر است، اون شایسته تره. پس اگر به نسب برگردی میبینیم امیرالمومنین شایسته و حق برای
درست.
اگر به این شایستگی ها و اون ملاک های قرآنی و عقلی هم برگردیم، با اگر کسی ذره انصاف داشته باشه باید حق رو بده به امیرالمومنین علیه السلام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی، استفاده کردیم و بهره بردیم و همونطور که عرض کردیم بر صورت هممون باید پاسخگو باشیم فردای قیامت از این عذرهایی که الان داریم میاریم. حالا ما هم همینجورا، ما نمیگیم ما پای نه، ما بعضی وقت تو زندگیمون تو چیزای دیگه گاهی عذر میتراشیم الکی، ولی به هر صورت هر کدوم باید پاسخگو باشیم روز قیامت و برای عملکردمون، برای اعتقاداتمون، برای آنچه که بهش ایمان داریم، اینا باید حجت داشته باشیم، دلیل داشته باشیم. این که کیچی گفت و شیعیان اینجوریان و به این اینا، نه اینا دروغه و اینها رو از ما نمیپذیرن. باید برای اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، اعتقاداتمون حجت داشته باشیم. اونجا دیگه جای این چیزها فراکردن ها نیست، اونجا باید با دقت حساب و کتاب خداوند متعال رو پاسخگو باشیم. انشالله که خدا هممون رو مورد لطف و عنایت و مرحمت خودش قرار بده. شب جمعه است و شب زیارتی مولا و اربابمون حضرت سید الشهدا، انشالله کربلا نصیب همتون بشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خدا نگهدارتون.